عرض کنم که در دو هفته قبل صحبتمون درباره این شد که از نظر اسلام ما موظفیم که حتی امکان اعمال و رفتارمون طوری باشد که اولا خودمون اسباب بدبینی مردمو به خودمون فراهم نکنیم. همونطوری که عرض شد ما هر کدوم یه اثر وجودی داریم که او اثر وجودیمون بیشتریش بر اعتبارمون بار میشه، مثلا جور ماها که خب وظیفه داریم که برای مردم مسائلی بگویم، نمیدونم اخلاقیاتی بگویم و همچنین معلم سر کلاس که باید بچه ها رو تربیت کنه و یا امثال شماها که هر کدوم یه موقعیت دارید، هر کدوم و اثر وجودمون بر این بار میشه که تو مردم اعتبار داشته باشیم، مردمون به چشم بدبینی به ما نگاه نکنن. تو وقت بنابراین ما یه وظیفه پیدا میکنیم که قربتن الالله جوری رفتار کنیم که بسا خودمون خود به خود اسباب بدبینی فراهم نکرده باشیم، که بسا میشه که از یه چیزی که مباح هم هست عیبی هم نداره، اما اسباب بدبینی مردم که میشه، ما باید قربتن الالله از این امر مباح که اسباب بدبینی مردم خودداری کرده باشیم و اینها. یه مطلب بود. و مطلب دیگر این که باید جوری کنیم که دیگران را هم ما تا حدودی که میشه بهشون بدبین نباشیم. یه قسمت بدبینی ها زیر سر عیباییست که در کار خودمونه، یعنی در حقیقت یه ریگی به کفش خودمونه از نظر اخلاق وقت دیگران را به چشم بدبینی نگاه میکنیم. و این آیه قرآن که می‌فرماد یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضكم بعضا ایحب احدكم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، تا آخر آیه که اول آیه میگه ای کسانی که ایمان آورده از بسیاری از گمانها اجتناب کنید. از بسیاری از گمانها، چرا؟ برای اینکه بعضی از این گمانها گناه هست. و او شب عرض کردیم مثلا فرضی که یه سینی استکان است، یه دسته توش نجس شده است ولی چون مشخص نیست به ما میگن از این استکانا پرهیز کن چون بعضیش نجس است. و گمانهایی هم که در قلب انسان وارد میشه، بدبینی ها، خیلیش خیلیش گناه است، این سر خودمون است. و چون معلوم نیست میفرمان که از بسیاری از گمانها پرهیز کن، که ما دیگران را به چشم بدبینی نگاه میکنیم چون بعضیش درست نیست، این است که خیلی گمانها را باید ما خودداری کنیم. و همینطور که عرض شد گمانهای بد بیشترش زیرتر اخلاق خود انسان است. این تا یه قسمت که عرض شده بود. یکی دیگه میفرماند این آیه قرآن که ولا تجسسو، تجسس نکنید، تو کارای این و اون ناخن نزنید. این تجسسو به فکر عیوب مردم بودن، بعضی مواردش به حکم عقل است و به حکم شرع است. یعنی هم عقل انسان میگه باید جستجو کرد و هم شرع میگه باید جستجو کرد. یکیش به اصطلاح در این که ما اشخاصی را میخواییم به یک کاری وادارشون کنیم، یک کاری میخواییم بهش محول کنیم، اینجا عاقلانه نیست که نرسیده تحقیق نکرده که آیا این شخص این کار ازش میاد یا نمیاد. اینجا عقل میگه باید تحقیق کرد، شرع هم میگه میباید تحقیق کرد. اینجا تجسسه، جستجو کردنه. اما او جستجو کردنی که گناه است و عیبه این نیست، بلکه این عقل است. عقل میگه باید جستجو کرد. فرضیه یک کسی میخواد برای مغازش یه شاگرد میخواد بیاره که فقط دخکونشو بده در اختیار ای، خب این میباست بفهمد که اولا این ای کار ازش میاد یا نمیاد، و یکی هم که امین هست یا نیست. وقت اینجا رسیدگی بکنه، تحقیق در کاراش بکنه که اگر قابلست بیارد رو کار، این تجسسی است که هم از نظر عقل پسندیده هم از نظر شرع. یکی رو میخوان بیارن مدیر مدرسهش کنن، یکی رو میخوان بیان رئیس مسئول یه چیزیش ارگانش قرار بدن، یه کاری میخوان دستش بدن، میخوان بیان یه اداره رو به دستش بدن. اینو اول میباست بفهمیم که این قابلیت دارد یا ندارد، این کار ازش میاد یا نمیاد. یکی ثانیاً امین هست یا نیست. اینجا او تجسسی که منحیان هست اینجا نیست. یعنی اونی که آیه قرآن میگه تجسس نکنید، ناخون نزنید، اینجا را نمیخواد بگه. نمیخواد دین اسلام به ما بگه شما همطور بیملاک اشخاص را نشناخته بیارید رو کار. نه، وقتی میخواییم کار به دست اشخاص بدیم، باید بفهمیم که این کار ازش میاد یا نمیاد، امین هست یا امین نیست. مثلا فرضی یک کسی میخواد با کسی وصلت کنه، خب شهر دستور میده این کسی که میاد میخواد وصلت کنه میخواد داماد کسی بشه، خب تحقیق کنم بینن این اخلاقش چطوره، دینش چطوره. اینجا این تحقیق کردن عیبه و این مذهب بده، یا ای که نه، این به حکم عقله. شما فرض گیر که میخواید از یک کسی مسائل شرعی دونو بپرسید، آیا باید بفهمید که این مسئله شرعی رو بلده بلد نیست؟ یک کسی میخواد بود بیاد براد اون سخنرانی بکنه، اینجا باید تحقیق کنید که این ازش میاد یا نمیاد. فرض گیر که همین خلاصه در تمام جهات زندگی، اینجا جای تحقیقه. او تجسسی که گفتن نکنید، ناخون نزنید، اینجا جاش نیست. اینجا باید کاملا عاقلانه چشم باز کرد، کار رو به دست هر کسی نداد. پس اینجا یکی از موارد که تجسس عیبی ندارد، بلکه واجب و لازم هم هست. یکی دیگه که به اصطلاح در مرحله بعد، این مرحله میتونیم بگویم که مرحله کارگزینی، بخواییم اشخاص را برگزینیم برا کار، کار میخواییم بهشون به دستشون بدیم، رسیدگی کنیم اینا سابقه شون خوب هست، سابقه شون خوب نیست، شناسایی کنیم. مثلا از شورای محلشون بخواییم این شناخته شده است، شناخته شده نیست، مثلا این هکوند انحرافی داشته باشه، طور چیزا، تا بتونیم بیاریمش تو کار، این لازم است و عقل و شر میگه اینجا باید تدسس کرد. پس اینجا ای عیبی نداره. یکی دیگه مرحله بعد، حالا که اشخاصی را به کار انتخاب کردی، تازه هم که عمر اووردیمش رو کار، کاری را به دستش دادیم، بریم راحت با خیال راحت بگم دیگه کارار میکنه، یا نه اینجا باید مراقبت کرد که آیا این کارا رو اجرا میکنه یا کارا رو اجرا نمیکنه. بعضی که حالا از باب مثال مثل جوره ماها میگن نماینده رهبر، خیلی وقت اگر فرد میگه کمون که تو مراجع تقلید این رفت بوده که یه کسی رو که به عنوان نماینده توی شهر معین کردن، بدون اینکه خود او ملتفت باشه، گاهی یه کسایی میفرستادن که تو شهر یه سری بزنه، ببینید که این نماینده به وظایفی که میباس عمل بکنه میکنه یا نمیکنه، نکنه این وجوهات که میسونه، این فهم امام که میسونه، نکنه هرزه خرج کنه یا نکنه ازش سوء استفاده کنه. یه همچی رسیدگی ها اینم به حکم عقل است و به حکم شر. ای او تجسسی که منهی و انهست، یعنی ازش نهشده است نیست. بعد دید که ماها که حالا اسمش این است که نماینده مثلا فلان رهبر، و باطنن بدون که ما خودمونم ملتفت نبشیم، کس بفرستن از نزدیک مشاهده کند که اگر درست کار نیم کنیم برکنار کنم، میخوان ادارات رو تصفیه کنن. خب همطوری اشخاص اومدن رو کار و پسته رو اشغال کردند و کار رو مردم بده نباس اداره کنن، خب میمیه کار رو پیش نیم بده، پس این همه بودجه خرج میشه به کاری پیش نیم بده، وقت بفرستن اشخاص تحقیق کنن که یه تصفیه ای بکنن به اینها، اینم از تجسس تجسسه، جستجوه. اما ای او جستجویه که گناه سو عیب دارد اون نیست. حالا من به مناسبت این مطلب یه چند جمله از فرمایش امیرالمومنین به مالک اشتر، از عهدنامه مالک اشتر در رابطه با این موضوع، حضرت فرماد در این عهدی که برای مالک نوشته، تم منظر فی امور ام مالک فستعمل هم اختبارن، ای مالک در امور ام مالد، ام مال یعنی دست نشان داد، اونا که کارا رو بهشون محول میکنی، یکی موقعی تو فرماندار فلان جا باش، یکی موقعی تو فرمانده قشون باش، یکی موقعی تو مسئول فلان قسمت باش، در ای امور ام مالد فکر بکن، نظر کن، دقت کن، فستعمل هم اختبارن، اینا رو به کار بادار، اما از رو اختبار و آزمایش، آزمایش نکرده کار به دست کسی نده، ولا تولهم محاباتن و اثرتن، اینا رو کار به دستشون نده، محابات یعنی بی امتحان و همطور از رو استبداد به رأی. اینجا مفرماد دقت، خب یه همونیست که به اصطلاح حالایی ها میگن کارگزینی، میخوان یه عده رو به کار بگزینن، مثلا قسمت آموزش پرورش کارگزینی داره که کیو مثلا انتخاب کنن برای چه کاری اینها، یا قسمت تربیت معلم که وقتی کسی رو بعد از دوره دیدن و قربال شدن اینا رو مثلا بفرستن در روستاها و اینها که مثلا حالا یا دخترها رو دست بدن یا پسرها رو، اینو اینجور چیزا باید از رو اختبار و آزمایش بشه. بعدن میفرماد که سمت در یه قسمت های دیگه میفرماد سمت تفقد اعماله، جستجو کن درباره اعمالشون، رفتارشون رو ملاحظه کن، ببین چه جور رفتار میکنن، وب اصل اویون برانگیز جاسوس، جاسوس برشون برانگیز، یه عده برن تجسس، خود جاسوس هم از تجسس است که یعنی کسی که جستجو میکنه. اون فرماد وب اصل عیون، برانگیز یه عده عیون. عیون جمع عین است، عین یه معنی چشم است، اینجا معنی کسی که از نزدیک ببینه. من اهل صدق و الوفا علیهم، از اهل صدق و وفا که او جاسوسی که میخوای برانگیزی راستگو باشد، اهل وفای به دین باشد. و اینها که میفرماد که فَإِنَّ تَعَاهُدَكَ فِسْفِرْ لِأُمُورِهِمْ، ای مالک تو اگه سرکشی کنی به کارای امالت، یه سرکشی بکنی گاهی جاسوس بفرسی، ای هدوتون لهم على استعمال الامانه و رفق بر رعیه، ای اسباب حرص اینها میشه بر این که امانت به کار ببرن و به رعیت و به زیر دستان مدارا کنن. پس اجالتا این قسمت هم تجسس عیبی ندارد، بلکه لازم است. و قسمت اول که حالا که میخوایم کار به دست اشخاص بدیم بفهمیم این ازش میاد یعنی میاد، امین هست یعنی سابقه دار هست یعنی. قسمت دومم بعد از اونی که به کار واداشتون اشخاص را، جستجو کنیم که اینا کارا رو اجرا میکنن یا نمیکنن. اگه نمیکنن برکنارشون کنیم، تصفیه کنیم مثلا این قسمت ها را، ادارات را یا غیر سالک. پس این نبود. یه جا دیگه تجسس به حکم عقل و شرع این است که زمام دارای هر جمعیتی، برای که اینا حافظ و نگهبان جامعه هست، هر کسی به اندازه موقعیت خودش این مسئولیت داره. که فرمایشیست از پیغمبر اکرم، میفرماد کلکم راعن و کلکم مسئولن عن رعیته. فرماد هر یکی از شما به منزله چوبانید و همه شما از رعیتتون مسئولید، یعنی پیش خدا، پیش وجدان شما بازخواست میشید. ای بندگان خدا که زیر دست شما بودن، شما رعایت حال اینا رو کردید یا نکردید؟ بنده به نوبه خودم مسئولم، شما به نوبه خودتون مسئولید. بالاخره یه قسمت کارا به دست دونه، وقت این مسئولیت در مقابل جامعه، این مسئولیت اقتضای داره که نگذاریم خطری برای جامعه پیش بیاد. مثلا فرضی که رئیس مملکت یا رئیس هر جامعه یه همطور بخوابه در راحت تا یه وقت دشمن نفوذ کنه تو داخله، نه، یه از جلوتر میباید مواظب کید دشمنان باشه، مواظب این معنا باشه، کس داشته باشه که اخبار دشمنان را و تصمیمات اونا را، توطئه هایی که اونا طرح میکنن و میخوان عمل کنن، این توطئه ها باید جوره کشف بشه. که حتی در تاریخ پیغمبر اکرم هست که پیغمبر که تو مدینه بودن، ولی یه کسایی داشتن حضرت تو مکه، اونا خب مشرک هم بودن، طایفه خزاعه، ولی در این حال با پیغمبر بد نبودن. اینا گاه و بیگاه تصمیمایی که قریش میگرفتن، مشرکین مکه میگرفتن که بیان با پیغمبر جنگ کنن یا چیز کنن، اینا زودتر از سکه خبرشو به پیغمبر میدادن که وقت حضرت آماده میکرد خودش را، و تا میمدن اونا آماده بشن حضرت آماده شده بود. و میگوین یکی از نقشه های پیغمبر اکرمی بود که تا میشه دشمنو غافلگیر کنه، که دشمن نتونه خودشو جمع و جور کنه، که زودتر از پا در بیاد و تلفات هم تا میشه کمتر داده باشه. و اینها و این خب روش پیغمبر بود که از این لحاظ جاسوس داشت، یعنی و حالا که خب حضرت نگهبان جامعه است، حافظ به منزله چوپان است مردم را اداره کند، مواظب کید و نقشه دشمنان باشه. وقت اینجوم تجسس، مثلا فرضی که حالا گاهی این گروه ها میگن شما تجسس میکنی، تجسس میکنی، یعنی مثلا اطلاعات 36 میلیونی مثلا این برای همینه که این یه چیز یه وظیفه ایست که برای اداره جمعیت، برای حفظ جامعه از خطرات و لطمات دشمنان، خیلی اون کسی که رئیس جامعه است واس آگاه باشه، دانا و بینا باشه، خواب و این نباشه که وقتی دشمن نقشه شو تر کرده عمل که وقت تازه آدم بیدار باشه. نه، اینجام او تجسسی که نهی ازش شده این او تجسس نیست. در یکی از فرمایشات امیرالمومنین است، من ببینم میتونم پیداش کنم اینجا براتون بخونم. امیرالمومنین فرماد که بله در این خطبه ششم از همین نهج البلاغه است، میفرماد والله لا اکون کذب و تنام علی طول لدم حتی یصل الیها طالبها. حضرت میخواد هوشیاری خودشو نسبت به نقشه دشمنان بفهمونه. فرماد من مثل زبوع نیستم، زبوع یعنی کفتار، که این کفتار به خواب راحت میخوابه، تنال و علا طول لدم حتی یصل الیها طالبها، با اینکه هیچ صدا ها دشمن دارد میاد اما این میخوابد تا دشمن بیاد بال سرش. اینها نه، من اینجور نیستم، من میباز قبل از اون که دشمن بیاد برم من برم، یعنی غافل گیر او نشم و جلوتر باید متوجه توطئه های اونها باشم. پس اینو میخوام توجه داشته باشید، چون در این زمان ها گاهی خب یه ایوایی میگیرن بی جهت از طرف همونه که هی اشاعه میخوان لعکه دار کنن، میگن این تجسسه و آیه قرآن گفته لا تجسسو، تجسس نکنید. ما میخوایم این موردش رو تشخیص بدیم که این تجسسی که معنی نه شده تو گناهت کجاست. این سه موردی که عرض کردم، یکی مورد انتخاب اشخاص برا کارا، میخوایم پست به اشخاص بدهیم، کارا بهشون محول کنیم، اینجا وظیفه است که جستجو کنیم، تفحص کنیم سابقه ای را. مثلا لذا اگه محول شد، فرض بگید که به شورای محل، شورای مسجدا مراجعه کردن، این شخص شناسایی، اونا وظیفه دارن خوب بشناسن، تو رو در واسطه یک کسی رو نادرست میدونن تأییدش نکنن. اینجا برای اینه سخه میخوان کار بدن دستش، بعضی که میخوان یه معلم سیاه سر کلاس بچه همون زیر دستش باشه، عمره بچه همون زیاده نکنه، نکنه انحرافی در بچه همون ایجاد نشد. اینجا مواد تحقیق که این قابل هست یا قابل درست نیست. این تجسس جستجوه، همه او جستجویی که گناه هست این نیست. مرحله بعدی این که خب حالا کارا رو دادیم دست اشخاص، پستا رو گرفتن و میزا رو اشغال کردن و بله حقوقا هم مثلا بهشون داده میشه، تازه اینا این کار رو میکنن یا نمیکنن؟ به خیال راحت زمامدار مردم، به خیال راحت که خب پستا رو دادیم به دست اشخاص، آیا اینا؟ نه، اینجا همچنان که از نامه امیرالمومنین به مالک اشتر استفاده کرد، فرمود که اولا در انتخابت باید همطور استبداد برای نباشد، از رو اختبار آزمایش انتخاب کن، بعدنم مواظب کاراشون باش. ببین اینا کارا رو انجام میدن یا نمیدن و جاسوس بفرست. قسمت سوم راجع به اصل زمامداری و این که زمامدار هر کسی به اندازه مسئولیتش، به اندازه‌ای که مسئولیت داره تو جامعه، میباید مراقب باشه که لطمه‌ای به جامعه وارد نشه. وقتی اقتضا داره یه جستجوهای بکنه، نقشه دشمنان رو بفهمه، توطئه‌هاشون رو کشف کنه، خونه تیمی‌هاشون رو مثلا کشف کنه، این طور چیزا، که خونسا بشه نقشه. چنی نشد که بعد از اونی که لطمه خودش رو عجب هی حسرت بخوریم و اینها، نه. پس اینجاها تدعیه او تجسسی که نیست. پس کجا میشه؟ عرض کنم که این تجسسی که ما نباید اهلش باشیم، این آدم گاهی یه مرضی داره که میخواد هی عیب کشف کنه، هی عیبا مردم میخواد رو بنداز. این نه برای انتخاب برای کاره، نه برای مراقبت این است که این کارا رو انجام میده یا داره نیمده، هیچ کدومه. نه برای حفاظت از ملت، حفاظت از آن، نه آدم انگیزه عیب جویی داره. این بدترین صفته که آدم هی اگر هم فضلی آدم هی میخواد ناخون بزنه او چی خورد، او چی کرد، او چی شد، که اگه بگم تو که خدا محلی میخوای بفهمی که این به درد میخوره، یعنی میخوای ازیجه هست مثلا تو، نه هم قد انگیزه عیب جویی از یکی از خبیثترین صفات هاست که در انسان باشه. حالا فلانی چی میخورد، حالا اینها نا و به فکر عیوب مردمه. اینجاست که نه، ای آیه قرآن میگه ولا تجسسو، تجسس نکنید، مقصود اینه را تحمیده تجسس نکنید. اینها که از آدم این مرض رو داشته باشه که حالا خدای نخواسته بنده بخوام ببینم شما اید ما، اگر سرمون تو لاک خودمون باشه بخوایم خودمون را ببینیم عیب داریم یا نداریم، اصل نیم رسیم. شبانه روزمون که 24 ساعت است، اگه 48 ساعت هم بود بازم نیم رسیدیم که عیوب خودمون رو بفهمیم، تا چه رسد که برسیم اصلاحش کنیم. وقت دیگه فرصت پیدا نیم کنیم که در عیبای دیگران فکر کنیم. این است که خیلی مهمه. یه قصه ای داره سعدی در گلستانش، میگه که شبی یاد دارم که در عهد جوانی متعبد بودم، خیلی اهل عبادت بودم و شبی تا صبح نخفتم و در حضور پدر و مصحف عزیز در بغل داشتم، قرآن در بغل داشتم و طایفه گرد ما خفته بودند. پدر را گفتم از اینان کسی سر بر نمی دارد که دوگانه به درگاه یگانه بگذارد. گفتم اینا هیچ کسی سرش از رو متقا بلند نمی کنه که این درکت نماز صبح به درگاه خدا یگانه به جا بیارد، چنان خفتن که گویی مردن. اصلا خواهیان که گویی مردن. وقت پدر گفت پدر پسر تو نیز اگر بخفتی به در پوستینه خلق افتید. حالا یه البته مربوط به قیبت می شده که سیجا حالا ای حال این روحی، این روحی یه بعدا که آدم به فکر عیبا یه دفعه هست که فکر رو میخوان بیارین رو کار و باید رسیده گیر کنید که به درد میخورد یا نخورد، امین هست یا یعنی. نید اوورده نیست رو کار، میخوان یه قبضگاهیه سری بزنید ببینید کارا رو اداره میکند یا نیم کنه، این هم یه مسئولیت باید رسیده گیر کنید. و اینها یه دفعه هست که ما به اعتباری که خب ما زیر دستی داریم و میباید حافظ جامعه باشیم، مراقب کید دشمنان باشیم، تجسس در اینجا هست نخواه اما جزید که به نزینانی فقط آدم این عرض داره که خب ای به این او و این است، این خیلی صفت خبیثیه. و اینجا که تضفت آیه قرآن دید بلا تضفت و تضفت نکنید و اینها و این به فکر عیوب مردم. ما اینقدر عیب داریم که تو به روایات است یه عیوبی داریم که اگه خداوند نمی پوشید حتی از اون خیشقام نعوی کنم حاضر نبود که اگه بمیریم جنازه این باده رو خواب کنیم بطوری. یه خدا پرده ستاریتش تو گناه ها ما هست، همه صورت آدمزاد داریم، باطنه یک دیگر برامون روشن نیست. باید دنیا به طرفه در تفسیر می‌نویسن که چون پیغمبر گاهی به مردم می‌فرمود که یه منافقای هستن، صحبت از منافقا، بعض اصحاب حسابن یا رسول الله خب حالا که اینه پس به ما بگوید که بشنسیم یه باره اینه رو بکشون از وین ببریم و آیه اینه که خلاصه ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب. زمسته که خلاصه ای آیه ای دون که اونی که شما میخواد که منافقه از مخلصین جدا بشه خود خدا جدا خواهد شد. خدا خلاصه آشقال رو از جندون بیرون میاره. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علی، خدا اهل این که مؤمنین رو بگذاره به این حالی که شما هستید که خوب و بد قاطی اینها، نه خدا رها میکنه حتی یمیز الخبیث من الطیب، که خبیث از طیب خدا جدا میکنه. امتحانات پیش میاد، یکی از نتیجه های امتحان هست اینه که نطق اربال که برمیداره ما میگویم قلبول یا حلبال مثلا وقت میبیدیم و آشقال ازه که حوادث رو اربال میکنه، این حوادث رو دوبار خدا پیش میاره یمیز الخبیث من الطیب، خدا خبیث را از طیب سوا میکنه. ولی از یه جهت هست مسلمان ها که ناراحت بودن که منافق هست، خدا این فرمان ما جدا میکنیم، شما میخواد کسی از آشتاق تر باشید ما جدا میکنیم. از یه حوادث پیش میاد تا یکی یکی شناخته میشند و این طور چیزا که این دیگه اگه فلانی را از معاملات بیرون کردیم مثلا این با دلیل باشد، این با همطوری یعنی نشه که بعدون به آیان که تحفه دستیم بیرون میشه مثلا این تحفه نباس حوادث روزگار پیش یک تا شناخته به چند اینا تا تو تاریخ مشخص باشد. به خودت یه نصبه ای که مثلا اگه حوادث روزگار پیش نایمده بود ما علی را اطوری که حالا میشناسیم با معاویه میشناخته، حوادث روزگار برای ما مشخص کرده، اونا دنیا عمرشون رو گذراندند و یا با یه حوادث روبرو شدند و یا اصل عمل هایی هم نشون دادن. حالا خوب از بد سواش ایتوری الان دنیا تاریخ از عذاب خودشون میکنه یه جهت. بعد راجب پس خدا به مسلمان میخواد بیاد اونی که میخواد که سوا شدن منافق از مخلص، این کار ما قول میدم عهده‌دار میشیم. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علی حتی یمیز الخبیث من الطیب. ولی اینا نه اینکه میخواستن، از پیغمبر میخواستن که به ما بگو این منافق است این مخلص است، میخواستن به باطنای مردم اطلاع پیدا کنن. این علم و هر کسی اهلش نیست، لذا خدا فرمود و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، خدا نیزده به هر حقی رو به هر کسی دیگه که شما که نخواب دانه دنی مخصد یا سلائی ها ما یه مطلعه که داریم بگیم حالا که درد همی که پاره نیست، حالا یه طبیعی از عیدی نداره که کسی رفقه ها میگوید اهل این درم ازده این ها باید یکی بود تو جایی ما این از این کتاب بود که نخواب دانه دنی مخصد
یه حرف نمیتونه نگه داره. یه وقتی بازه خیستاخونی زایده بود، وقت زنش گفته بود که تکست نبود بازه خیستاخونی زایده که وقت تکست میکنه. آیا در زب از زنش هم میترسیده بود. یه شب یه مهمون رسیده بود که کرسی یه دور کرسی با هم دسته بودن، این بابا آخرش بخصوص به این مهمونه دیگه بازه مستقالی زایده از زنش هم میترسیده بوده. هی از تو کرسی پاش میگذره به پا مهمون انگوشه زیجوز کرده. این مهمون تازه بعد خدا متحیل که این کسی میخواد دیگه، این هم آخر دست بردار این میگه بگه این زنه یه افر روش به زنش کرده پدر سخته میخوام دیگه بازه مستقالی زایده. خب حالا این آدم که این حرف رو نمیتونه نگر داره که آخر به این فضیحت و این حرف بخواهد نمیتونه نگر داره، وقت میشد اسرار بندگان خدا رو بهش گفت. اینه که حالا جلتن اینه این آیه میفرماد و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، خدا اهل این که شما رو حالا به پیغمبرانش اسرار رو میگه اما شما رو نه. ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، خدا اهل این نیست که شما رو آگاه کنه بر غیب. صلاح نیست شما هر حرفی رو همه جا میزنید و اینها. شاعر میگه اون چرا اسرار حق آموختن مه کردند و دهانش دوختن. همه کسی اهلی که به اسرار آگاه بشه که نیست اینها. علی حال باطنا تندازه باید پنهون باشه تا بتونیم با هم زندگی کنیم. اگر عیوب من و شما بدونید حاضر نیستید هم که دوزان جلو نبیشینید و حق بدنم شما گوش بدهید و اینا، یا مثلا عیوب شما رو بنده بدونم نمیتونم بیام طرف شما. ایدم واسه دیگه مصلحت خداوندی رو چنین اقتضام کنه که عیوب زیر پرده باشه. وقتی انگیزه تجسس، خب حالا زندگی میکنیم با همه اینا، وقت هی ای به اونو بفهمیم هی بدبینی یه نتونیم با هم پیوند داشته باشیم، اینها این صلاح نیست. پس اولا این مسئله از روح عیب جویی آدم به فکر عیب اینها باشه، این خودش آدم خیلی پلیده، یکی هم آثار بسیار بد داره که دیگه نمیتونیم با هم الفت بگیریم، نمیتونیم با هم پیوند داشته باشیم، با همه نمیتونیم کار بکنیم. این تاش جا این است که میفرمد ولا تجسسوا بسم باشیم.